ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم از روند ادامه کارهای بررسی شکایات انتخاباتی. آیا آتش بس موقت میتواند زمین ساز اعتماد بین طرفهای درگیر در افغانستان شود؟ و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است مردم ایران حق دارند برای کسانی که در اعتراضات اخیر کشته شدند سوگواری کنند. تفصیل خبرها، مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی ولی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. عمر زواک گفت او می گوید در پستی امنیتی که حدود 18 سرباز افغان مستقر بودند عمله صورت گرفت. در نتیجه متاسفانه 10 تن از سربازان کشته شدند، 4 تن دیگرشان زخم برداشتند و به 4 تن دیگر از این سربازان آسیب نرسیده. عمر زواک ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان دو طرف رخ داد به طالبان و مسلح هم تلفات سنگین وارد شده، اما او در مورد شمار این تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. عارف نوری سخنگوی ولی غزنی با فرستادن پیام امروز به رسانه ها گفت این سربازان دیشب در منطقه بادامکیچه ولسوالی آب‌بند موفق شدند که از زندان طالبان فرار کنند. به گفته آقای نوری در جمین سربازان 6 تن آنها منصوبین اردوی ملی و 3 تن دیگرشان مربوط به خیزش های مردمی هستند. او افزوده که این سربازان در دو ماه گذشته از مسیر کابل قندار از سوی طالبان از موترهای مسافربری گروگان گرفته شده بودند. گروه طالبان تا هنوز در این رابطه به رسانه ها چیزی نگفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت در توییترش نوشته که قطعات خاص افغان یک حمله را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا انجام دادند که به گفته آن 3 تن از جنگجویان طالبان در آن کشته و یک دیپوی کوچک اسلحه این گروه هم از بین رفته. آقای امان در مورد این عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. گروه طالبان تا هنوز در مورد رسانه‌ها چیزی نگفته. دو طرف جنگ همواره ادعا می‌کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، شمار تلفات انفجار امروز در یک پسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا به حداقل 60 تن رسیده است. این یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در موگادیشو است. یک سخنگوی حکومت سومالیا گفته ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع شمار کشته شده های این رویداد را 90 تن خوانده. در حالی که عمر محمود شاروال شهر موگادیشو در محل رویداد به خبرنگاران امروز گفت در این انفجار 90 تن زخمی شدند که بسیاریشان شاگردان مکتبند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته است. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش نوشته که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 نفر که به گفته او در جریان تظاهرات اخیر به دست خامنه ای کشته شدند سوگواری کنند. او همچنان در ادامه نوشته که حکومت ایران از شهروندان خودش ترس دارد و زمین رو یک بار دیگر به خشونت متوسل شده و اینترنت را قطع کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی النا ایران گزارش داده که مردم در چندین ولایت این کشور 3 روز پیش به اینترنت دسترسی نداشتند. ایران در اواسط ماه نوامبر شاهد برگزاری اعتراضات علیه بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% بود که این موج اعتراضات رفته رفته رنگ زده حکومتی را گرفت. ایالات متحده اوایل ماه جاری میلادی گفت ممکن در این اعتراضات مقام‌های ایرانی بیش از 1000 نفر را کشته باشند. سازمان عفو بین الملل گفته حداقل 304 نفر در اعتراضات کشته و هزاران تن دیگر در ایران زخمی شدند. اما مقام‌های ایران از اعلام آمار کشته شدگان این اعتراضات خودداری کردند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده است. ناظرین انتخابات میگویند اگر کمیسیون شکایات انتخابات برای انجام کار خود به وقت زیاد نیاز دارد، باید قبلا مهلت آن را به مردم اعلان کند. یک تن از آنان گفت
اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین که تمام نهادها و مردم در جریان باشن.
وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال که در مورد قوت گروه دولت اسلامی در افغانستان سخن گفت میگوید داعش در افغانستان سرکوب شده است. آیا آتش‌بس موقت میتواند اعتماد را بین طرف‌های جنگ ایجاد کند؟ یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید
و بلا که آتش‌بس موقتی برقرار بشه تابوی برقراری آتش‌بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکند.
عملیات برای پاکسازی راه دره صوف پایین با مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک آغاز شده است. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد انتقادهای تازه وزیر خارجه آمریکا بر ایران. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی نشر می شود. برنامه حقیقت چیست را نیز داریم.
ولی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاککاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند.
همچنان برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایت ثبت شده باید فرصت مورد نیاز را مشخص کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از ضیاع وقت در زمینه بررسی شکایات ها جلوگیری کند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اظهار میکند که تأخیر زیاد در بررسی شکایت‌ها نگرانی و شک‌های را به دنبال خواهد داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
اظهارات مقام‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر این که در 15 روز معین شکایت‌های ثبت شده را بررسی نخواهند توانست، واکنش‌های را به دنبال داشته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید پیش از آغاز کار بررسی شکایت‌ها توضیح دهد که چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد. صغرا سعادت، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین که تمام نهادها و مردم در جریان باشن که متعهد هست که به او تاریخ نتایج رسیدگی به شکایت اعلان بکنن.
خانم سعادت تاکید میکند که کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر راه ممکن باید از ضیاع وقت جلوگیری کند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید برای بررسی شکایت ها توانایی هایش را افزایش دهد. به گفته آقای رشید تأخیر در این روند نگرانی و شک های را به دنبال خواهد داشت.
حجم گسترده شکایات مورد نگرانی همه جانب دیده است. فقط در این مقطع چیزی که صورت میگیره است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید از حد قانونی که زمان برش مشخص است از او تجاوز بکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که 16500 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در فرصت معین یعنی 15 روز بررسی تمام این شکایت‌ها ناممکن است. در این حال رضوان مراد، عضو دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت باید شکایت های را که واقعی است بررسی کند.
خواست ماست کمیسیون شکایت همیست که در وقتی که اعلان کردن شکایت ها را و شکایت ها نه به خاطر شکایت ها بلکه شکایت ها که مستند باشه و نتیجه میدهد او را ارزیابی کنه و نتیجه شمره ملک شرک بساد.
از سوی هم فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که تمام شکایت های این تیم به گونه مستند ثبت شده است.
امیدواری ما است که به تمام شکایت های ما رسیدگی صورت بگیره. طبق قانون و تدابیر عملات در این شکایت که یک قسمت اعظمش از ماست، اگر به تمامش رسیدگی صورت بگیره، امیدواری بیشتر است که نتیجه انتخابات معکوس میشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیش از این گفته که تا حالا در کابل، تخار و بامیان کار طبقه بندی شکایات های ثبت شده آغاز شده و در ولایت های دیگر نیز به زودی این روند آغاز می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پخش گزارش وال استریت جورنال میگوید گروه داعش در افغانستان به گونه جدی سرکوب شده است. وال استریت جورنال به تازگی گزارش داده که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان پس از عراق و سوریه بیشترین جنگجویان را دارد و این گروه تهدید جدی به شمار می رود. اما مسئولان وزارت دفاع افغانستان می گویند که این گروه در افغانستان به گونه سرکوب شده و فعالیت این گروه نسبت به 2 سال پیش خیلی کاهش یافته است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش تازه خود نوشته که گروه داعش در افغانستان با عنوان شاخه خراسان این گروه قوی ترین شاخه این گروه پس از عراق و سوریه به شمار می رود. این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی نوشته که این گروه در افغانستان تهدید جدی به شمار می رود و بیشتر از عراق و سوریه حمایت مالی می شود. اما وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این گزارش می گوید با آنکه گروه داعش در افغانستان حضور و فعالیت دارد، اما این گروه در پناهگاه امن خود در شرق افغانستان به گونه جدی سرکوب شده و بیشتر جنگجویان آن به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند. فواد یمان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
مثلا در شرق افغانستان مداریش کمرش شکستان دیم، داریش در شرق افغانستان شکست خورد، بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد. دونه شما شاهد هستیم که بیشتر از 2000 جنگجویان داریش با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تسلیم شدند، تعدادشان کشته شدند، تعدادشان فرار کردند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میافزاید که در حال حاضر فعالیت جنگجویان داریش در افغانستان مخفیانه است و نیروهای امنیتی افغانستان در هر نقطه یک شوار این گروه را سرکوب خواهد کرد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش در آینده یک تهدید جدی به شمار می رود. عتیق الله عمرخیل، کارشناس نظامی، بر رادیو آزادی میگوید که افراد داعش در حال حاضر در برخی مناطق شمالی، شرقی و غربی افغانستان فعالیت دارند و این گروه در آینده می تواند که به تهدید جدی مبدل شود. آقای عمرخیل می افزاید که احتمال پیوستن برخی اعضای افرادی گروه طالبان پس از روند نسل به داعش نیز وجود دارد.
آنها اخواتی طالبا این را گفتند که اگر سال همیشه با امریکایی ها سال همیشه با افغان اینا با داعش یک جای میشه و در قدیم هم دیده شده که همون بیرقای سفید و بسیار تبدیل کرده بودن و این وجود داره، این مردم هم شنیده، آوازه هم است و امکان هم داره.
با گفته این آگاهی نظامی شماری از اعضای افراطی داعش از نینگرهار به ولایت کنر فراری شدند. این در حال است که مسئولان امنیتی افغانستان در ماهای اخیر از تسلیم شدن صدها عضو داعش و خانواده‌هایشان به نیروهای امنیتی خبر دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادار میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آتش بس حتی اگر موقت هم باشد، فضای بی‌اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان و آمریکا را از بین میبرد. اسدالله ظاهری، سخنگوی این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آتش بس میتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها میان افغانها فراهم کند. در همین حال برخی از اعضای پیشین ولسی جرگه میگویند احتمال اعلان آتش بس از سوی گروه طالبان بنبست امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان را میشکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد احتمال آمادگی گروه طالبان برای آتش بس موقت، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که آتش بس می‌تواند زمینه مذاکرات میان افغان‌ها را فراهم کند. اسدالله ظاهری، سخنگوی این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان برای مشوره با رهبران این گروه در مورد آتش بس گام بزرگ در راستای صلح است. آقای ظاهری تاکید میکند که حتی اعلام آتش بس موقت از سوی طالبان نیز میتواند باعث اعتماد سازی شود.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف مقابل، یعنی طریق طالبان، به این نتیجه رسیده است که بلاو که آتش بس موقتی برقرار بشه، تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکنه و دیوار به اعتمادی و فاصله هایی که وجود داره کمتر میشه.
این سخنان در حال بیان می شود که یک هیئت طالبان برای مشوره با رهبری این گروه درباره امضای توافقنامه صلح از قطر به پاکستان رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که چهره های در میان رهبری طالبان طرفدار آتش بس موقت هستند. اما سخنگویان نظامی و سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفتند که تا حالا تصمیم در مورد آتش بس احتمالی از سوی رهبران این گروه گرفته نشده است. مقام های امریکایی و نمایندگان گروه طالبان تا حالا در 10 دور بر سر امضای توافقنامه صلح در قطر با هم گفتگو کردند. در همین حال محمد داوود کلکانی، عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که گروه طالبان حالا پی بردند که جز مذاکره راه دیگری ندارند. با گفته آقای کلکانی، اعلام آتش بس از سوی طالبان بنبست مذاکرات صلح میان امریکا و این گروه را نیز می شکند.
ما باوری می‌کنم که بنبست شاید از بین بره و طالبان امو ادعا و امو نقطه تمسکشان که وارد از خروج قوت‌های خارجی است منتفی میشه. آتش بس خودش یک قدم است، یک قدم مثبت است. بنان امکانش میره که طالبان هم وارد مذاکره با حکومت افغانستان بعد از آتش بس شوند.
حکومت افغانستان تاکید کرده که همزمان با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، این گروه باید آتش بس را نیز اعلام کند. طالبان پیش از این گفتگو با حکومت را رد کرده و گفتند که با حکومت نیز من حیث یک جهت سیاسی مذاکره صورت خواهد گرفت. اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت، روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حکومت افغانستان به جایی نخواهد رسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
عملیات در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان آغاز شده است. هدف از این عملیات تامین امنیت راه مواصلاتی این دره با مرکز ولایت شهر ایبک می باشد که در زیر تهدید بلند طالبان مسلح قرار دارد. با گفته این مقامات تا حال بیش از 10 قریه تصفیه شده و عملیات پاکسازی سایر مناطق جریان دارد. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم شنویم.
عملیات پاکسازی ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان وارد دومین روز خود شد. جنرال سید امیرشاه سادات، رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان، که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت در این عملیات که به هدف پاکسازی دره صوف پایین به خصوص سرک مواصلاتی آن راه اندازی شده، بیش از 15 قریه پاکسازی شدند.
مدت دو روز میشه که قوات های اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در تشریک مشای و امانگی عملیات را تا مزدور پاکدازی شعرهای در سوف پایان و در سوف در مجموع آغاز نمودند که لله الحمد نیروهای ما از تاهی به محمد قدوق دل و مرکز ولسوالی عملیات تصویری را در 16 قریه به پیش بردند. دیروز در مناطق گندموشک در اوج نیروهای دشمن تلفات و خسارات برش وارد شد. معلومات ابتدایی است، بعضی ارقام 5 نفر میگه، بعضی تا حدود 10 نفر ارقام میگه.
او افزود این عملیات که حمایت هوایی را نیز با خود دارد تا تصفیه کامل این ولسوالی ادامه خواهد داشت. آقای سادات گفت 3 تن از نیروهای شامل عملیات در اثر واژگون شدن موتر حاملشان زخمی شده اند و بس، و اما طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی نگفته اند. ولسوالی دره صوفی پایینی ولایت سمنگان که راه مواصلاتی 2 ولسوالی به مرکز ولایت و نیز مسیر رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ دره صوفی بالای سمنگان می باشد، به شدت ناامن و قسمت‌های از آن زیر اداره مستقیم طالبان قرار دارد. به گفته مقامات طالبان مسلح در این مسیر از موترهای حامل زغال سنگ که روزانه به صدها موتر رفت و آمد می کنند ماهانه مبلغ معینی از 5 تا 8 هزار افغانی مالیه می گرفتند و کسانی را که نمی دادند مجازات می کردند. سمنگان از ولایت های امنی در شمال کشور به حساب می آمد، اما در چند سال اخیر بخش های از آن مانند ولسوالی دره صوفی پایین، روی دوآب و خرم و سارباغ دستخوش ناامنی های جدی شدند که تا هنوز امنیت در آنها به گونه کامل تأمین نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرد. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که می خواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40 روز تلفات این تظاهرات. به اساس گزارشات تا کنون چند صد تن جان باختند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40 روز اعتراضهای گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پامپیو به روز جمعه در تویترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات به دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنن. پامپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتند، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40 روز کشته شدن مردم شدن و شمار را که میخواستند در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردن. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40 روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهراتی که در ماه نوامبر شد به 10 نفر و حتی 100 نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند. تا می‌لرزه یک صحبت می‌کنیم، اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقام‌هایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشده. ایالات متحده اوایل همین ماه گفت که مقام های ایرانی شاید بیش از 1000 نفر را کشته باشند. عفو بین الملل گفته دست کم 304 تن کشته و هزاران تن دیگر در نامآرامی های اخیر در ایران زخمی شدند. در اواسط ماه نوامبر اعتراض ها آغاز شد. بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% آغازگر موج اعتراض ها بود که رفته رفته رنگ ضد حکومتی به خود گرفت و با سرکوب به همراه شد. رادیو آزادی.
اخیراً والی خوست در شرق افغانستان نوجوان 13 ساله ای را اجازه داد که برای نیم روز به صورت نمادین به جای او کار کند. این نوجوان بصیر نام دارد و برادی آزادی گفته که با این کار اعتماد به نفسش بالا رفته و حالا فکر می کند که می تواند روز والی شود. جاوید حسن‌زاده با او مصاحبه کرده و این گزارش را فرستاده که با صدای بصیر آغاز می شود.
وزر پای ماته د نیمې ورځې د تنخال فار راکړلې.
اگر بصیر برای نیم روز هم به عنوان والی کار کرد بدون حقوق نبود. این نوجوان 13 ساله پرورشگاه خوست روز سه شنبه هفته گذشته بر اساس ابتکار حلیم فدایی والی خوست به صورت نمادین اجازه یافت که برای نیم روز به کرسی ولایت خوست تکیه بزند. پس از آن این خبر به موضوع داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. اما واقعا بصیر در این نیم روز که قدرت سیاسی و اداری ولایت خوست را به دست داشت چه کارهایی را کرد؟
من برای نصف روز در چوکی والی صاحب نشستم، با معین وزارت امور داخله دیدار کردم، مشکلات کودکان پرورشگاه را با ایشان در میان گذاشتم و بقیه کارهای ولایت را هم تنظیم کردم.
والی نیمروزای خوست میگوید حالا اعتماد به نفسش بالا رفته و به این نتیجه رسیده که میتواند روز در رأس تشکیلات یک ولایت قرار گیرد و کارهای آن را به پیش ببرد.
من به این باور رسیدم که در همانگی با ادارات خود میتوانم این کار را انجام دهم.
پدر بصیر در اثر انفجار در ولایت پکتیا کشته شده است. خانواده او در آن ولایت زندگی میکنند.
من بسیار کوچک بودم که پدرم در پکتیا کشته شد، اما مادر دارم، برادر هم دارم که در خانه زندگی میکند و به دیدن آنها میروم.
بصیر میگوید که والی خوست از این کارش تقدیر کرده و به او شاد باش گفته است. حلیم فدایی والی خوست درباره هدف خود از قرار دادن یک نوجوان در کرسی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم به او روحیه و انگیزه بدهیم که میتوانند وزیر باشند، والی باشند و خود را به یک مقام بلندپایه دیگر برسانند. هدف ما فقط همین بود تا آنها برای خود دیدگاه بسازند و ناامید نشوند.
پیش از این تنها در روز کودک چنین کارهای به گونه نمادین انجام می شد، اما این نخستین بار است که در روز غیر از روز کودک و بدون مناسبت خاص این کار صورت می گیرد. شاید به همین دلیل بود که این موضوع توجه بسیاری را جلب کرد. اما بصیر و هزارها کودک بی سرپرست دیگر مانند او هنوز هم در کشور هستند که چنین کارها را بهترین اقدام برای بالا کردن صدایشان دانسته و به این وسیله از حکومت می خواهند که به وضعیت زندگیشان توجه و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
پیام ها و نظریات شما.
رحمان الرحیم، دکتر اماین اسم از ولایت ننگرهار. پروسه افغانی بسیار خوب با پیش می رود، خدا کند که این پروسه می دوامدار با پیش رو بود. یک مشکلات عمده است که در ولایت ننگرهار پیسه میدان است، همه همچنان کسایی که صدا می گیره در خانه اطفال پیسه می خیده که پیسه موجود نیست. ما همه خیم که چیزی تر این مشکل حل شد، پروسه دوامدار تعقیب شد.
نام ما غلام احی است، از ولایت لغمان، فعلا در جلال آباد در گمده فروشی کار میکنم. و درباره افغانی خواهیم که میگفتیم که پیش یک جای اگرکشاوان ما را در پینجار پا کلدار میبرد تالی در پینجار پا افغانی میبرد ولی صحبی می خواهش داریم که انمی کارا را روی شبی گیره دیگه مردم ها نرخنامه را توضیح کده خود نرخنامه را کس عملی نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام ها در هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. سخنگوی ولی گفته است این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقام ها در غزنی میگویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. عارف نوری سخنگوی ولی غزنی گفته که این سربازان دیشب در منطقه بادامکیچی ولسوالی آببند موفق شدند که از زندان فرار کنند. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. شمار تلفات انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیش و پایتخت سومالیا به حداقل 76 تن رسید. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش نوشته مردم ایران عقل دارند به خاطر 1500 نفری که به گفته او در جریان تظاهرات اخیر به دست خامنه ای کشته شدند سوگواری کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. و حالا هم می پردازیم به برنامه های رادیو آزادی. تا دقایق بعد دو برنامه رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. شما برنامه حقیقت چیست را می شنوید و به تعقیب آن هوای تازه. اما پیش از آن آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان ساعت 8:30 امشب در شهر مسکو به مسافه پیتر برگ روسی می رود. گفته می شود که سازمان معتبر شبه‌نبرد جهانی و ورزشکاران این سازمان برای کسب امتیاز بهتر به مسافه همدیگر می روند. حسین بخش سفری کمربند قهرمانی مسابقات شبه‌نبرد اسلیپسی را نیز دارد. رقابت‌های منتخب جمناستیک در کابل برگزار شد. مجیب قریزاده مسئول مطبوعات اداره تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 120 ورزشکار دختر و پسر از 25 باشگاه جمناستیک شهر کابل در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرکت دارند. او گفت که ورزشکاران شرکت کننده در دو روز در سبک‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. گفته می‌شود در پایان رقابت‌ها 30 ورزشکار برتر در سر رده سنی با عضویت تیم منتخب کابل برگزیده می‌شوند. و جاوید افریدی عضو تیم کرکت جوانان پشاور از کرکت بورد افغانستان خواسته که به تیم کرکت این کشور اجازه دهد که در میدان‌های پاکستان بازی کند. او در مصاحبه با رسانه‌ها گفته که ورزش مرز نمی‌شناسد و تلاش دارد که کرکت را از سیاست بدور نگه دارد. پس از حمله بر تیم کرکت سریلانکا در پاکستان در سال 2009 تیم‌های کرکت کشورهای خارجی از بازی در این کشور خودداری کردند. پس از این حمله مسابقات بین‌المللی کرکت در میدان کرکت شارجه دبی با هزینه هنگفته برگزار می‌شد. اکنون کرکت بورد پاکستان گفته که پس از این تمامی مسابقات بین‌المللی با میزبانی پاکستان در خود این کشور برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست در این بحث صحبت میکنیم با عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست و دکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری شهرولی کابل و نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در مورد ای که چی اقدامات تازه بر اساس دستور رئیس جمهور غنی به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل روی دست است که قرار است عملی شود. دیر من جناب صدیقی صاحب کور ودان اول که تازه اقدامات پر در تو است اغه عمده اقدامات تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري پلان ټکو کې بیان کړئ.
تشکر. مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم ابراهیم صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولی او تاسوینه چې په لنډ ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د خارګوټو لوړپوړو بلند منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغوی ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلتر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي. همدارنګه د ریګریشن نونو اخراج موضوع ده د خښتو د بټیو نظارت د جدي او توقف یې د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدا اوس نه شروع شي. همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو همدارنګه پاکاری د جادو دی د نقلیه وسایطو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي. د فابریکو د لپاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې خپل فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلټر سیستم نصب کړي. چک کنټرول د نفتی توکو د په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار د همدارنګه د اوبړن غاز یا مایع غاز د قیمت ټیټ ساتل دي. د ژمي په موسم کې د مواد نفتی د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نسو زول یا منع کېدل دي په ټولو اصنافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو. د زغال سنگ او ارزونه او د استفاده مدیریت یې دی. همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډ ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کم لاس بند وي چې هغه هم وکړم. دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په ای خواباندې به روان وي.
خانم عالمی، شهرولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا. پاکاری جوشه ها به وقت نمیشه، کثافات به وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر شما. در این رابطه شهرولی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جلو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما ایراد پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله‌ای نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جوی ها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شهرولی شما ندیده بودین. میتونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک در دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوزم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است، هنوزم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوزم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات تنظیف است؟
درست است، ما امرای شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هستن و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمیت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید او را جور کنه. مثلا جویچایی که از توسط مردم یا بودم سکتور خصوصی خراب میشه، از استقامت حفظ و مراقبت است که باید اونها هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم رئیس صاحب، په دغه عاجل اقدام کې چې ولسمشر دغه لپاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنیو چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات به مسوي، هغه اقدامات چې لازم ده جدي برخورد وسی.
ډیر زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو، او هر هغه برخه کې چې جرم رامنځته کیږي په هغو برخه کې پولیسو دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او هغه غیر قانوني، پولیس په هغو برخه کې کوټلي ګامونه اخلي. خو له شک پرته چې دغه برخه چې هلته جرم رامنځته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو په رڼا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته تاسو طریق د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرومرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي، به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي، قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه که روی دسته است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق قضی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینن شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کرد، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکل سرتونه. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستند باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به همی است، از حکومت افغانستان هم به همی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه به اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، همراهش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطور که خدمت شما گفتم، ما از سنبل فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با مینیت خدمات شهری ای بود که اصناف رو بد کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هشنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهریت خود را باشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شاروالی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شاروالی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عددانه شهرک ها را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 سقامه رو بسته کردیم، داش های نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا رو، ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفته. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن، از اینکه اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینا باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم، در این یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دایی بهبود قابل ملاحظه به وجود.
خلق هغه څه چې ښکاری هغه ته ډیر توجه کوي، یعنی هغه څه چې ښکاری څومره تغییر براسي
ګوره هغه کوم وزن او شاین
یعنی فیصدی کوم
په فیصدی باندې ډیر ستونزمنه وي چې دا موضوع موږ اوس یاد کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خبر نه وي. خو ولزه مطمئن يم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینې هم د ککړتیا او تعین کړي چیرډلیم دي او همدغه په ګوته کړي او په دې نم جدی فشار چې راوړای عواملی همدغه منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچېرې مقاومت را منځته کیږي د دغه اقدام په عملي کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره قانون چې پلیکی هغه باید په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل د چې د قانون پراند چې څوک ودریږي د غوسره قانوني چلند کې هغه په حرکت شي، په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوی دی چې هر هغه مرجع او مالکین د اصناف و چې دوی باعث دی ګرځي چې هوا ککړه شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تصوم کړ د جزا ډېر واضح او سریح دی. پولیسو ته جرات ورکړی دی چې دوی وکولی شي په دو برخه کې قانوني اجرا ترسره کړي. موږ به په ټولو باندې هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر هغه څوک چې وي چې د قانون نه سرغړونه کوي او یا هم هغه غوښتنو ته چې هغه د محیط زیست محترم اداره او د ښاروالۍ د محترم اداره لخوا دوی ته ویل کېږي او دوی په دې غونه سرغړونه کوي او هغه د قانون خلا رامنځته کوي یا قانون نقص کوي په صورت کې پولیس په دو برخه کې جدي او ګوټلي ګامونه اخلي.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب. خانه آباد، تشکر، زنده باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در مکاتب درجه بندی از بین رفته و شاگردان در داخل صنف و گروپ های مختلف تقسیم میشوند. این تقسیم بندی شاگردان بر اساس گروپ بندی تا چی حد میتواند نتایج مثبت در پی داشته باشد و شاگردان تا چی حد راضی هستند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با خانم نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف. اما حال توجه کنید با گزارش نخست برنامه.
مکتب جایگاه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان است و هر خانواده انتظار دارد تا فرزندانشان در این نهادهای تعلیمی خوب آموزش ببینند، چرا که نوجوانان آینده سازان کشورند. اول نمره شدن در صنف رویای هر شاگرد است، اما از چنده بدین سو از طرف وزارت معارف افغانستان اقدام صورت گرفته است که بعضا نوجوانان از این روند یا قانون جدید راضی به نظر نمی رسند. در این اواخر در صنوف درسی تمام شاگردان بر اساس نمراتی که در امتحان کسب می کنند به گروپ های مختلف که عبارت از گروپ الف، بی، جیم، دال و هی می باشد تقسیم بندی می شوند. اما در گذشته این گروپ بندی نبود و شاگردان بر اساس نمرات و لیاقت در صنف به تعداد شاگردان در صنف درجه بندی می شدند. محمد یاسین معلم صنف هفتم است. او از این اقدام جدید وزارت معارف راضی نیست و می گوید در قسمت گروه و یا گروه بندی حق تلفی می شود.
توسط نمرهشان در گروه بندی است، گروه A، گروه B، گروه C است دیگه، فرق میکنه. نظر به نمرهشان، کسی که از 80 به بالا برده باشه در گروه A میه و کسی که از 80 به پایین باشه در گروه B و از اون که در پایین تر که بود در گروه C میه دیگه. حالا درجه بندی خوبتر بود. اینال مثلا خوب مخون 4 نمره بودم، 3 نمره شده بودم ز 4 نیم ماه. اینال که ما پس دی در گروه بندی اومد، ولی فکر کسایی که مثلا 10 و 11 مون بوده در گروه ما اومده، این به خاطر بعد است، یعنی با خوب خوشم نمازو که درجه بندی خوب تر بوده.
محمد مهدی نیز در یکی از مکاتب دولتی متعلم است. او از قانون جدید وزارت معارف خیلی راضی است و میگوید قبلا درجه بندی را دوست نداشت، چرا که هر وقت نمرات کم میگرفت ناراحت میشد، اما حالا خیلی خوشحال است.
ششم پنجم میشدم، پارچه گرفتیم. بله، این گروپ الف بی خوب است، بخاطر که همه فرق نمیشه، یگان کس که نمره کم میگیره و دیگر خون نمیشه. خواستم از وزارت معارف همیستا که امی الف بی را پانسته ایسته. یک نفر در گروپ الف، دیگر یک اش نفر در گروپ بی و بقیهشان در جیم. خب اون در گروپ هک است، ناکام میشه دیگه. مشروط میمونه باز اگه زیاد در پایین مزمون مان باز ناکام میشه. ما بسیار زیاد ریاضی هستم که امیر قم باشه و پان.
عتیق الله یک تن از جوانان است که چند سال میشود از مکتب فارغ شده است. او میگوید در گذشته ها در مکاتب درجه بندی بود و حالا با این گروه بندی موافق نیست، چرا که متعلمین با هم رقابت نمی کنند و شاگردان تشویق نمی شوند.
ما سابق مکتب فارغ شدیم، چرا در پاکستان هم درس خواندیم. ایت نبود که مثلا در گروه الف ب و چیا با اول نمره ما اول نمره بود، دوم نمره نظر به نمرات تعیین میشد. در نظر ما خوبتر بود، تشویق میشد، مثلا اول نمره دوم نمره کلش میفهم میگن، مثلا اول یک نمره داره دوم یک نمره داره. اما اول مشکل از یو هشتم هم در گروه چی می هفتم هم اول هم دمگه باشه، چرا تشویق نمیشم؟ نفری که اول نمره باشه تشویق نمیشه، در نظر ما خوب نیست. در نظر ما توری باشه بهتر است که به خاطر اول نمره دیگه سال تشویق میشم، نمره فلانی بالاست من باید اول شوم. اگر توری باشه تنبل تنبل میمون، ترقی نمیکنه دیگه. دمو حالت اگر کامیاب شدم برو دیگه، هرچی شد شد، درس نمیخونه.
عبدالرؤوف رحیمی عامر مکتب ذبیح‌الله شهید است. او از این اقدام وزارت معارف افغانستان استقبال می کند و در مورد تبدیل شدن درجه بندی در صنف به گروه بندی و قانون جدید چنین می گوید.
نمیدین هیچ کسی که با مکتب، با شاگردا، با خانواده طلاب سر و کار دارم، از این روند، از این پروسه که ابتکار شده و سطح مقام وزارت از آدرس ما، از دیدگاه ما خیلی یک اقدام نیکی بوده. شک نیست که نابلدی ها هم از آدرس طلاب در این مورد است، هم از خانواده هست، هم از مکتب است. اما تدریجی به این چیزها انسان عادت میکنه. ما به قرن 21 زندگی میکنیم، با تکنولوژی در تماس هستیم، با انسان های جهان وصل هستیم. بعد ما همه چیزهای ما را با جهان را همخوانی داشته باشه.
آقای رحیمی همچنان افزود هرچند در موارد شاگردان به نسبت جدید بودن این قانون از این روند ناراض هستند، ولی او میگوید این روند فواید زیادی برای آینده جوانان و نوجوانان دارد.
بدون شک طلاب یا خانواده یک مقدار نابلدی با برنامه دارند. ما میگیم که در گذشته تاریخ یک نفر در بین 50 نفر یا 60 نفر یک نفر اول نمره می بود. تمرکز نگران صنف، توجه استاد مضمون، علاقمندی سرمعلمی مربوطه، عطف توجه اداره مکتب با یک فرد احتمال داره. شاید روابط اون با اونجا کشانده باشه، میشه او پسر یک معلمی بوده باشه، میشه پسر یک سرمعلمی بوده باشه و گمان میره که پسر یک تجاری باشه. به خاطر از اینکه دیگه طلاب احساس محرومیت و مظلومیت نبکنن، بین این ملحوظات ما منافع از این رفت خوبتر و خوشتر میبینیم که به نفع یک شاگرد است.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه از روی کارآمدن قانون جدید وزارت معارف افغانستان راضی به نظر می رسد. او می گوید با این روند شاگردان بیشتر و خوبتر می توانند به اهدافشان برسند و همچنان از دلسردی شاگردان به خاطر نمرات کم جلوگیری می شود.
یک اقدام خوب است و دلیل اکادمیک ازی یا دلیل علمی ازی همی است که شاگردایی که میخواین رقابت کنند با هم دیگه، در این زمان یک موضوع اساسی دیگه ای که است که دلسردی را از شاگردان میتونه که برچیده بسازه و از بین نتابه بره. اگر یک شاگرد میگیره 99 و یک شاگرد میگیره 98 یا 97 و او شاگرده که 97 یا 98 گرفته، دل سرد میشه، از اول نمرگی به دوم نمرگی میآید. این باعث دل سردی به او شاگرد میشه. تاثیرات اجتماعی، فشار فامیلی، فشار درونی یک شخص باعث میشه که او شاگرد تصمیم بگیره که دیگه رقابت نکنه و اول نمره دوم نمره که وجود نداره یک بسیار خوب است.
شنونده های عزیز، این که چرا درجه بندی در مکاتب و صنف ها به گروه بندی تغییر کرده و این اقدام وزارت معارف چی نتایج را برای شاگردان دارد، در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با خانم نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خانم نزهد، میشه برای ما بگوین که چرا در مکاتب امی درجه بندی اول و دوم و سوم از بین رفته و جاگزین شده گروپی شدن؟ ای چرا و به خاطر چی؟
قبلا به شکل درجه بندی بود نتایج آزمون شاگردها در مکاتب، ولی فعلا گروه بندی شده به اساس نمرات شاگرده است. مثلا اوی دست شاگردهایی که در آزمون 4.5 ماهی وسط سال 36 الی 40 نمره میگیرن، اونا در گروه الف شامل میشن. اگر شاگرد 36 میگیره، 37 میگیره، 38 یا 39 و بالاخره 40 میگیره، اینا در گروه الف شامل هستن. و مطابقی اگر 30 الی 36 میگیره در گروه ب است. به همین ترتیب گروه جیم، گروه دال و بالاخره تکرار صنف ما داریم در آزمون سالانه و به همین اساس شاگردان نمرات را که میبرن محاسبه میشه در امتحان با اونا. هدف از این کار ای بوده که مایوسیت و دلسردی شاگردا بابت یک یا دو نمره که در امتحان کم میشد از بین برده شود و بالاخره شاگردا علاقمند به این شوند که به طرف مکتب بیاین، و به این دلیل سیستم درجه بندی و سیستم گروه بندی تغییر کرده.
میشه بگوین که چطور یک دفعه ذهنیت پیدا شد که یک دفعه درجه بندی از بین بره و همی گروپی شدن بیایه وارد مکاتب افغانستان شد؟
ما شکایت های شاگردای ما رو دریافت کرده بودیم و این یک سیستمی است که در اکثریت کشورها قابل تطبیق هست. شاگردای را ما داشتیم که با تفاوت یک نمره وقتی در درجه دوم در صنف قرار می گرفتن دل سرد می شدن، مایوس می شدن و این سبب ناراحتی ها نزد اینا می شد و بالاخره حاضری اینا هم مشکلات خودش را می داشت پس از اینکه با تفاوت یک یا دو نمره در درجه دوم یا سوم قرار می گرفتن، در حالی که لیاقت روزانه در صنف هم باید مورد توجه قرار بگیره و این هم تاثیر خودش میگذارم.
بعضن شاگردا باز به این مفکور هستن که، یا بعضن خانواده ها به این مفکور هستن که اگر این گروه بندی پیش بره شاگرد لایق بازم لایق میمونه و تنبل، اما تو عادت میکنه میگه که بالاخره در یک گروه میایم و درجه مهم نیست برش، نمیگه که مثلا دهم شده بیستم شده و او تنبل میمونه و این لایق بالاخره لایق میمونه. در این قسمت چی گفته؟
شاید تعدادی کمی از مردم به می باور باشن، چون شاید از فواید و مزایای برنامه اونا بالاخره آگاهی ندارن و این عدم آگاهی سبب میشه که چون این دیدگاه ها و باورهای نزد اونا ایجاد شود. هدف از این برنامه همین بوده که شاگرد را ما تشویق بکنیم. وقتی شما واژه ناکام را که یک حکم مطلق است شما صادر میکنین، شما تاثیرات روحی و روانی او را باید بسنجین. بالای یک شاگرد، یک جوان و یک نوجوانی که انتظار پیشرفت را داره و او یک بار، دو بار، سه بار در پارچش ناکام برای او نوشته میشه، بالاخره این سبب شکست روحیش میشه، شاید هم ترک تعلیم بکنه. گروه بندی از فواید شمی است که سبب عدم مایوسیت شاگرد میشه و بالاخره شاگرد را تشویق به این میکنه که بیایه پیش بره و پیشتر بره. شاید شاگردی که در گروه دال باشه، اگر در گذشته یک نفر اول نمره صنف برای او الگو بوده باشه، شاید با استفاده از سیستم گروه بندی 4-5 نفر برای او الگو شده.
بسیاری از مکاتب شخصی هستن، باز اونا هم امی گروه بندی را دارن، ولی اونا باز شاگرد اول نمرهشان مشخص است. مثلا یک پلاس داره، یک ستاره داره در کنار نمرات که میگیره، یک ستاره داره و او گفته میشه که اول. یا مثلا لیسه افغان ترک است که حالا زیر دست وزارت معارف کار میکنه، ولی اونا هنوز هم به اساس اول و دوم و سوم پیش میرن.
تمام لوایح مقررات طرز العملای که ما تهیه میکنیم در مجموع در تمام مکاتب تطبیق میشه. مکتبی نمیتونه که قواعد و مقررات و لوایح و طرز العملای بالاخره مراعات نکنه، ولی بعضی از مکاتب مشوقای خاص خودشان را داره. مثلا بر یک شاگرد تقدیرنامه داده میشه، تحسین نامه داده میشه. این مشوقایی هستن که میتونه کمک بکنه، تخریب نمیکنه، بلکه میتونه کمک بکنه شاگرد رو و پروسه را تقویت بکنه.
میشه که چند مزایای مشخص امی برنامه را بگوین تا شنونده ها هم بشنون و اوی ده خانواده هایی که از این آدرس یک کم نگران هستن و به این مفکوره شوند که مزایای خود داره؟
یکی که سبب تقویت استعدادهای شاگردان میشه، دلسردی و کم علاقگی شاگردان را در صنف بابت درجه ها و بالاخره تقسیم بندی هایی که بر اساس آزمون صورت میگیره کم میسازه و بالاخره شاگرد را تشویق به این میکنه که پیشتر بره و هم با استفاده از همین روش های مختلف اینا بتونن که برای خودشان بالاخره یک راه و یک راهکار را درست بکنن. در برابر پروسه هایی که اصلاحات به بار میاره مقاومت صورت نگیره و باز او هم مقاومتی که در نتیجه عدم آگاهی باشه از پروسه ها، این برنامه هدفش رشد استعدادهای فرزندان خود شهروندان افغانستان است و اونا بیان در کنار این پروسه بیستن و تقویت بکنن، کمک بکنن و همکاری بکنن.
نوریا نصحت سخنگوی وزارت معارف بود که در مورد تغییر درجه بندی و گروه بندی در مکاتب صحبت میکرد. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای هرچه بیشتر فرزندان این وطن، برنامه این هفته هوای تازه را همینجا به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه و درود دیگر، بدرود.